بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج، 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 وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.
احسنتم، خیلی ممنون و متشکرم. بینندگان عزیز، همونطور که در هر شب و ابتدای هر برنامه خدمت شما مطرح می‌کردیم، سوالات متعددی رو جناب آقای درعتی لطف کردن آماده کردن. بیش از 1150 سوال هستش که به صورت سوال‌های پاسخ نداده شده از اهل سنت پرسیده میشه، که در این شب‌ها ما به تعداد انگشت شماری از این سوالات پرداختیم، پرسیدیم، ولی کن با توجه به اینکه خط‌های تلفن شبکه باز هست و اهل تسنن میتونن تماس بگیرن و پاسخ بدن، یک جواب قانع کننده ما به این سوال‌ها هنوز بهش نرسیدیم و جواب قانع کننده به ما ندادن. البته ناگفته نمونه که جوابی هم نداره این سوالات. از این رو میگم چون توهینی که عمر به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله کرده چه جای جوابی رو میتونه بگذاره؟ کسی که به شخصی توهین میکنه که اشرف مخلوقات هست، کسی که به خاتم پیامبران توهین میکنه و او رو متهم به هذیانگویی میکنه، بعد از اون برخلاف نص قرآن میاد و میگه فقط قرآن برای ما کافی است و سنت پیامبر و حدیث پیامبر و کلام پیامبر رو مانع میشه از انتشار اون، این شخص چه دفاعی میتونه داشته باشه؟ مطالبی که بیان شده تماما از کتب خود اهل سنت هست و مجددا این سوال رو امشب مطرح میکنیم به این منظور که تکرار این مطلب در اذهان میتونه این مسئله رو بیشتر نهادینه بکنه که ای مردم، ای جهانیان، حواستون باشه، دین مبین اسلام با اون چیزی که الان توسط گروهی به عنوان سلفی یا به عنوان وهابی یا به عنوان اهل سنت عمر داره مطرح میشه و معرفی میشه، اون دین اصیل این نیست، چرا که اون تحریف شده و دین اصیل رو باید از کسانی گرفت که در خط مستقیم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله مسیر رو طی کردن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، که خود پیامبر خدا به وحی خداوند عزوجل تأکید کرده که بعد از من از قرآن و اهل بیتم پیروی کنید. در کتاب صحیح بخاری، کتاب العلم، باب و کتابت العلم، روایت شماره 114 میبینیم که اونجا هنگامی که پیامبر خدا درخواست میکنه قلم و کاغذی به ایشون بدن تا وصیتی رو بنویسند که بعد از اون ملت گمراه نشند، عمر برمیخیزه و میگه درد بر پیامبر غلبه کرده، کتاب خدا ما رو کافی است. در جاهای دیگه از عبارت ان الرجل لیهجر تعبیر شده. آیا سوالی که میخوام بپرسیم این هست که آیا این رفتار عمر با پیامبر خدا توهین و جسارت نسبت به اون وجود نازنین به حساب میاد یا نه؟ و اگر واقعا عمر کمی کار رو نکرده، چرا در صحیح بخاری، 5 جای صحیح بخاری و 3 جای صحیح مسلم این مطلب ذکر شده؟ سوال خیلی ساده هستش و جواب اون یک چیز. منتظریم که تماس بگیرید و انشالله جواب این سوال رو برای ما مطرح بکنید. فضای دلتی ما در خدمتتون هستیم. در ادامه هست.
بله، قضیه که از داری فرمودید مکررم تکرار میشه، ابعاد مختلفی داره. یعنی انسان اگر دقت کنه میبینه که خب نیاز به مطالب فراوان نیست برای دریافت حق. ما تو این شبها، چه امسال، چه سال گذشته، چه سال قبلش، آرزو به دل موندیم که یک نفر در تماس تلفنی از این مولوی های تسنن در دفاع از پیغمبر سخن بگه. بحث. در این جریان یک لحظه، 1% احتمال بدید که خلیفه این کارو کرده باشه. خوشبینانه ترین حالتش همچنان که مطرح شد، در 6 جای صحیح بخاری و 3 جای صحیح مسلم اصل جریان نقل شده. شما هم به دنیا اعلان کردید صحیح بخاری و مسلم اصح الکتب بعد القرآن، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن است. یعنی از گیر این قضیه نمیتونید در بیاد. در منابع شیعه هم که الا ماشاءالله، یعنی دقت کنید این مسئله اصلش مسلم است که عمر خطاب کنار بستر پیغمبر یه حرف چرتی رو زده، یه حرف زشتی رو زده. حالا آقایون زنگ میزنن در دفاع از عمر خطاب، میگن که عمر فحش نداده. ببینید فحش و بی‌ادبی رو شما تشخیص میدید یا علما و بزرگان تسنن؟ که حالا این مطالب مکرر بیان شده، تکرارش هم بسیار مفیده. دو نوع نقل داریم توی قسمت. یه جمله دارد که از عمر خطاب، قال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع، یک تعبیر داره در این نوع حدیثی که در بخاری مسلم هست. یه تعبیر داره که احجر رسول الله، یه تعبیر دیگه داره که یهجر رسول الله. لکن برای این که آبروی برباد رفته خلیفه را حفظ کنند، در اون جایی که دارد یهجر رسول الله یا احجر رسول الله، استفهمو نعوذ بالله، سوال کنید ببینید نعوذ بالله پیغمبر داره هذیان میگه. این نص صحیح مسلم است، کتاب الوصیه را دقت کنید. در همین کتاب الوصیه حدیث بعد دارد که قالو یهجر رسول الله، که هجر یهجر در لغت اگر نگاه کنید معنای هذیان گفتن است. این دیگه ما مکرر منابعش آوردیم. پس سه تا نقل توی جریان هست. یک نقل این است که ان النبی غلب علیه الوجع، درد بر پیغمبر غلبه کرده، که اینجا روایت تصریح دارد که قال عمر، این جمله رو از عمر خطاب نقل کرده. اما جایی که لغت هجر و یهجر هست را نوشته قالو، قالو ان رسول الله یهجر، مثلا خواستن حفظ آبروی خلیفه کنن، چون هجر یهجر صراحت در هذیان گویی دارد. اما درد بر پیغمبر غلبه کرده رو اینها میتونن توجیه کنن. اما دقت کنید هر دو لغت به یک معناست. چه عمر گفته باشد درد بر پیغمبر غلبه کرده، چه گفته باشد هذیان میگوید، هر دو به یک معناست. چطور؟ هذیان گویی که معلومه، نعوذ بالله، این نسبت این که حرفش بی اعتبار است، چون هذیان اینه کلام پوچ، کلام بی معنی. وقتی که میگن پیغمبر داره هذیان میگه، اینه کلام بی معنی، میگه قرآن ما رو کفایت است، یعنی این حرف معتبر نیست. هذیان گویی یعنی این. اون جمله هم که به نص صحیح بخاری جمله این است، قال عمر ابن الخطاب قد غلب علیه الوجع، درد بر پیغمبر غلبه کرده، حسبنا کتاب الله، اینم در واقع عمر داره میگه که چون درد بر پیغمبر غلبه کرده، درد که غلبه میکنه چی میشه؟ درد که غلبه میکنه کلام از اعتبار خارج میشه به اعتبار جمله بعدش، حسبنا کتاب الله، یعنی ما فقط قرآن بسمونه، نیازی به کلام نعوذ بالله این پیغمبری که داره صحبتی رو انجام میده در حال درد و مرض نداریم. یعنی کلام پیغمبر معتبر نیست، چون اگه معتبر بود که میرفتن قلم کاغذ میآوردن. در هر دو صورت نتیجه یکیست، یعنی پسر خطاب برخلاف آیه قرآن تو روی پیغمبر ایستاده و جسارت کرده، گفته ما نیازی به حرفی پیغمبری که معلوم نیست الان در چه حالی هست داره صحبت میکنه، که اون حالا شاید عنوانم حقش باشه، کسی که توهین پیغمبر میکنه باید عنوان ملعون بهش داد. و آقایی که اون شب زنگ زد و اینجا متاسفانه جسارت به رسول اکرم کرد در دفاع از خلیفه، که خب ببینید حرف سر این است که این جسارت شده. خیلی از علمای اهل تسنن هم اعتراف کردن، من جمله بدر عینی در کتاب عمدة القاری داره اینجا تصریح میکند که این جملاتی که عمر خطاب کنار بستر پیغمبر گفت، اینها ترک الادب به ما لا یلیق و به حق نبی.
چون زهره یک تماسی داریم اگر اجازه بفرمایید بحث بکنن. دوست عزیزی که تماس گرفتید سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید لطفا.
سلام قربان، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید.
من از آذربایجان زنگ میزنم.
خیلی ممنون که تماس گرفتید. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. شما از برادران شیعه
بعد تصاحب تاسفانه. حالا در مطلبی که جناب علی فرمودید، واقعا این آیه قرآن رو اهل تسنن مد نظر قرار بدن که لا ينطق عن الهوى، در مورد حضرت رسول هستش، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، این یعنی چی؟ آیا این محدود به مدت زمان خاصی داره؟ یعنی فقط زمان خاصی این آیه اعتبار داره و در باقی صحبت‌های پیامبر این آیه اعتبار نداره، یا اینکه این آیه مشتمل هستش بر تمام عمر پیامبر و هر چیزی که پیامبر در مورد اون صحبت میکنن؟ بالاخره وقتی ما میگیم سنت پیامبر، یعنی رفتار پیامبر، سکنات و وجنات اون حضرت، هر آنچه که اون حضرت انجام داده برای ما میشه ملاک و سنت. چطور میشه که این بحث رو به عمر اجازه میدن که بیاد و در مورد سنت پیامبر، چون این هم سنت پیامبر، پیامبر خواسته وصیت بکنه، خواسته یک چیزی رو بنویسه، چطور در مقابل این سنت پیامبر عمر به خودش اجازه میده که بیاد یک چنین گستاخی رو بکنه و کلن این آیه قرآن رو نادیده بگیره؟
ببینید ما در یک جایی مفصل صحبت شو کردیم، عمر خطاب اینجا میگه حسبنا کتاب الله، فقط قرآن. این جمله عمر و این کاری که کرده حداقل با 11 آیه صریح قرآن مخالفت داره. یعنی کسی که اصلا قرآن بلد نیست، یک بار شاید لا قرآن باز نکرده و این آیه شریفه را ندیده است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پسر خطاب، پیغمبر در حالت بیماری، در حالت سلامت، در حالت خوشی، در حالت غضب از روی هوای نفس صحبت نمی کند. غلب علیه الوجع، درد بر پیغمبر غلبه کرده، یعنی مخالفت با این آیه شریفه. قرآن میگوید پیغمبر اکرم از روی هوای نفس صحبت نمی کند مطلقا.
ظاهرا تماس نمیگیره. فهمید دوست عزیز که تماس گرفتید، سلام علیکم، معرفی فهمید خودتون رو.
میگم این صحب اهل تصنع تو این اهل تصنع یعنی چیه؟ یعنی میدونیم چیه؟
شما خودتون تو از اهل تصنع هستید؟ شما جزو اهل سنت ابوبکر عمرید یا اهل سنت پیغمبر؟
ببین ما اهل تصنع از حضرت محمد و خلفای راشدین.
خب حالا سوال من باشه، حضرت محمد یا یا خلفا کدومش؟ هر دو؟ یا باید پیرو از پیغمبر باشید یا خلفا، چون نمیشه که یه سنت رو پیغمبر آوردند خلاف همون رو ابوبکر و عمر بدعت گذاشتن. شما از کدومش پیروی میشید؟
شما ببین شما توهین به اهل تصنع میکنین.
ما اصلا توهین نمی کنیم. آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری گفت که عمر
شما توهین به اهل تصنع میکنین. آیا اهل تصنع میدونین چیه؟ این سوال منو جواب
شما بفرمایید. شما بفرمایید اهل تصنع چیه؟ ما استفاده میکنیم. شما پیرو کی هستن انصافا؟ پیرو پیغمبرید یا ابوبکر و عمر؟ صدا دیر رفت و بدل میشه.
اگر ممکنه صدای گیرندتون رو کم بکنید، فقط از طریق گوشی تلفن صحبت کنید.
شما توهین بکنید، شما خائنین، شما توهین بکنید.
آقا توهین معنا کن. ببین برادر عزیز، عزیز من توهین رو معنا کن. من دارم حدیث میخونم، حدیث از رو کتاب میخونم، نشونم به شما میدم. اگر شما تحمل کار خلیفتون رو ندارید، اسمشو توهین نگذارید. توهین ما بلدیم، فوش که کاری نداریم، که
کاری نداریم که فوش.
همچنان که بعضی از همکاران شما، هم رفقای شما زنگ زدند و توهین کردند. ما داریم سوال میکنیم، شما میفرمایید ما اهل سنتیم. اهل سنت کی هستید؟ اهل سنت پیغمبر؟
ببین
ها
ما گوش بده
بفرمایید،
ما چند تا سنت داریم، یه پیروی از محمد سنت داریم، ما که دیگه سنت نداریم.
آیا بفرمایید نماز تراویح چی میخونید؟ این نماز تراویح مال کیه میخونید؟ سنت عمره که من نشوندون دادم، گفت نعم البدعت و حاضری، خوب بدعت گذاشتم، این مال پیغمبره؟ دارید فکر میکنید یا دارین کتاب نگاه میکنید؟ صدا نمیرسه،
صدای تلویزیون شروع
کرده. تراویح رو که افتتاح کرده بود اون حضرت محمد افتتاح کرده بود. اولی اما سنت
الان اجازه بدید من الان برای شما نشون بدم. آقای عزیز، شما میگید نماز تراویح سنت پیغمبره. من الان برای شما نشون میدم کتاب صحیح بخاری جلد 2، اگر مانیتور منو بدید صفحه 60، الان معلوم میشه که نماز تراویح کار کی بوده. کتاب و صلات تراویح، قبول؟ دقت کنید در انتهای اینجا حدیث نقل کرده است که عمر بن الخطاب گفت من این قضايا را بدعت گذاشتم. قال عمر نعم البدعت هذه، من در دین خدا بدعت گذاشتم، تراویح سنت پیغمبر نیست. چیکار کنیم حالا؟
خب ببین
حال دیدم
سنت پیغمبر، آیا شما که پیغمبر قبول داریم چرا سنتش رو به جان میکنیم؟
شما که قبول دارید از شما شروع میکنیم. شما فرمودید نماز تراویح سنت پیغمبره، الان من بخاری نشون دادم به شما که نخ بدعت عمره. پس شما پیرو کی هستید بفرمایید؟ ما که نماز تراویح نمیخونیم، که ما بدعت میدونیم. جدای از این، عمر بن الخطاب روزی چند بار نماز میخوند؟ سند دارید شما؟
این حرف آخر منه بهت بگم، گوش کن بیدم.
چشم
ببین تو عایشه صدیقه، تو عایشه صدیقه را تو میگی این زن زن
اصلا حرف عایشه نداره. ما چرا با عایشه داریم؟ ما خدمت ایشون رو میرسیم ان شاء الله. عجله نکنید. این برادر عزیز
خداوند من بدرک محمد
آقای عزیز شما اجازه بفرمایید. شما دارید توهین میکنید. شما ما که حرف عایشه نزدیم که، هنوز نرسیدیم. پرونده عایشه را خداوند متعال در قرآن سوره تحریم و امشب برو مطالعه کن. ولی سوال اینه عمر بدعت گذار است یا کجا را آقا؟
خب ما قطع نکردیم.
ما که قطع نکردیم. ایشون خودشون دیدن که ای مثل که بدعت شد، خراب شد.
فقط یه مطلبی رو آجا من با عزیزتون مطرح بکنم و این هستش که تمامی بینندگان شاهد هستن. سوالی پرسیده میشه بسیار واضح از کتب خود اهل سنت. طبق همون مطلبی که آجایی درایتی فرمودن، متاسفانه به جای اینکه زنگ بزنن افراد و دفاع از رسول خدا بکنن، دفاع از عمر میکنند، بحث عایشه رو وسط میکشند، شبهه جدید القا میکنند و اینها تماما نشان دهنده فرار از بحث هستش و فرار از حقیقت هست. امیدوارم که ان شاء الله خداوند توفیق بده تا این دوستانی که تماس میگیرن بصیرتشون، دیدشون و چشم قلبشون انشالله باز بشه نسبت به حقایق و بدون تعصب این مطالب رو انشالله استفاده
کنن. صحبت عایشه شد، روزی ایشون بوده دیگه، رو عرض کنم مانیتور من رو بدید جلد صحیح بخاری جلد دو، ببینید ما توهین به عایشه میکنیم یا شما. ما توهین به همسر پیغمبر میکنیم که ما اصلا اینا رو توهین نمیدونیم، اینا عملکردش بوده، اینا مظلومیت پیغمبر است. هی عایشه بیخود حرف بدون سند نزنید. کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 390 ببینید که عایشه رو چجور بخاری معرفی کرده است. دقت کنید حدیث شماره 31.04 دقت کنید راوی ان عبدالله رضی الله عنه ان نافع ان عبدالله رضی الله عنه قال قام النبی صلی الله علیه و آله و سلم خفیباً. یه وقتی پیغمبر اکرم شروع کردن به خطبه خوندن، خوب دقت کنید، فاشار نحو مسکن عایشه، اشاره کردن به سمت خونه عایشه، بعد فرمودن ها هنا الفتنه، سه مرتبه فرمودن فتنه از اینجاست، فتنه از اینجاست، فتنه از اینجاست،
من حیث
و یطلع قرن الشیطان. این از کتاب صحیح بخاری. اما صحیح مسلم رو دقت کنید، در کتاب صحیح مسلم جلد چهارم، هی عایشه عایشه نکنید، ما رو مجبور نکنید کارایی که کرده رو بعد افشا کنیم، آبروی خودتون و مادرتون یک جا با هم بره. در کتاب صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 22-29 اینجا رو هم دقت کنید، این هم کتاب شیعه نیست. وقت بعد بگید ما توهین به عایشه میکنیم، گرچه ما اینها رو توهین نمیدانیم، اینها اتفاق افتاده است. اینجا راوی ابن عمر است، عبدالله ابن عمر، دقت کنید، قال خرج رسول الله من بیت عایشه، پیغمبر اکرم از منزل عایشه خارج شدن، فقال رأس الکفر منها هنا، ریشه کفر از همین خانه عایشه است. ما توهین میکنیم، اقدر عایشه عایشه نکنیم. تازه اینها مقدماتشه. بخاری و مسلم دو تا حدیث نقل کردن، بخاری به نقل از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث نقل کرد که ریشه فتنه در منزل عایشه است، مسلم هم حدیث نقل کرد که بالاتر از اینها کفر عایشه را اثبات کرد. بعد ما توهین به عایشه میکنیم؟
آقا تماسی که گرفته میشه معمولا از همین سنخ هستش و اینطوری جواب میدن. اجازه بدید ما انشالله امشب طبق اون تمهیداتی که چیدیم یکی از مستبصرین عزیز رو دعوت بکنیم و این مطالب رو از ایشون بپرسیم و ببینیم نظر اهل سنت در مورد این سوالات چی ازش و یک انسان واقع بین و یک انسان حقیقت جو و حقیقت طلب باید چگونه فکر بکنه. اجازه میدید بینندگان عزیز ارزان، همطور که قول هم داده بودیم خدمت شما، امشب انشالله مهمان ویژه‌ای خواهیم داشت در برنامه‌مون. یکی از مستبصرین عزیز هستن که انشالله خودشون که تشریف میارن معرفی میکنن خودشون رو. قبل از اینکه دعوت بکنیم ایشون رو و انشالله به جمع ما به پیوندن، یک میان برنامه رو با هم ببینیم و بعدش انشالله به ادامه بحث بپردازیم.
مخالفت های صریح صحابه با دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد. مخالفت صحابه در جنگ خندق. مخالفت صحابه در جنگ حدیبیه. مخالفت صحابه در جنگ تبوک. مخالفت صحابه در حجة الوداع. مخالفت صریح ابوبکر و عمر با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در افطار کردن روزه. مخالفت صحابه در بنی قریظه. مخالفت صحابه و قبول نکردن قضاوت پیامبر صلی الله علیه و آله. مخالفت صحابه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سوار شدن شتر. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در تغییر نام. پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از اصحابش را صدا می زند و او به بهانه نماز جواب پیامبر را نمی دهد. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله درباره روزه وصال. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در پرداخت زکات. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در غدیر خم. مخالفت صحابه با پیامبر صلی الله علیه و آله در تجهیز لشکر اسامه. مخالفت عمر بن خطاب با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله در آوردن قلم و کاغذ.
مجدد بنده رو پذیرا باشید بینندگان عزیز ارجمند، و همونطور که خدمت شما قول دادیم مهمان ویژه‌ای داریم امشب. یکی از مستبصرین هستند، کسانی که انشاءالله بیشتر آشنا خواهید شد با نحوه استبصار و نحوه تشرفشون به مذهب حقه تشیع. جناب آقای حسن هادی الجبوری، متولی مرقد مطهر سلمان فارسی در مدائن. اگر انشاءالله مشرف شدید عراق و به زیارت قبر شریف صحابی راستین پیامبر خدا حضرت سلمان فارسی مشرف شدید، میتونید انشاءالله با جناب استاد حسن هادی الجبوری هم ملاقاتی داشته باشید. ایشون اونجا هستن. در تعریف ایشون من ازشون پرسیدم، ایشون گفت بگید که خادم حرمه در حقیقت سلمان محمدی. و افتخار میکنیم که الحمدلله ایشون اینجا هستن و بیانی که انشاءالله خواهند داشت شاهدی هستش بر مطالبی که حجای درایتی با دقت نظر تمام از کتب خود اهل سنت بیان کردند و انشاءالله این مطالب تماماً به عنوان و به مثابه اتمام حجتی باشه برای کسانی که خدای نکرده هنوز چشم تعصبشون و تفکر تعصبگونشون بر چشم دلشون و چشم حقیقت جوشون غلبه داره. امیدواریم که تعصب رو کنار بگذارند و با دقت نظر و قلب حقیقت جوی خودشون به مطالب نگاه بکنند. استاد حسن هادی شکرن به تفاول کوپنالم شرفتونه و ان شاء الله احنا نكون بخدمتكم بس يعني اذا تحبون حتى تسلمون على المشاهدين اذا عندكم فد كلمه للمشاهدين الاعزاء ان شاء الله تفضلوا بالكلام حتى بعدين ان شاء الله احنا نبدا بالاسئله.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
واله الطيبين الطاهرين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق
الله العلي العظيم. تحية لكم وسلام من الله وبركاته الى جنابكم الكريم والى سماحة الشيخ عبد الربع والى مشاهدي قناة الامام الحسين الفضائية والى زوار الامام الحسين والى زوار ابي الفضل العباس. نقول نيابة عنهم جميعا وعن امامنا المهدي عبد الله وجهه الشريف السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام عليك وعلى أولادك الشهداء سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا اللقاء وهذه الفرصة الطيبة. نشكركم على إتاحة هذا الوقت لبيان بعض الأمور التي فيها خدمة إن شاء الله ومصلحة وفيها صلاح إن شاء الله لمن يسمعنا إن شاء الله وفيها رضا لله سبحانه وتعالى ولأهل البيت سلام الله عليهم
إن شاء الله. خب سلام کردند ابتداءا عرض ادبی خدمت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خدمت کارشناس متمجه و سلام کردند خدمت شما و خدمت تک تک شما بینندگان عزیز هم سلام کردند و بالاخره سلام الحمدلله لغت کلام و لهجه ای ثابت هستش به همه از هر نژاد و قوم و زبانی که باشند این کلام رو متوجه میشن. بالاخص اگر سلامی باشه از دل که چون برخیزه مطمئنن و لاجرن بر دل هم خواهد نشست. استاد حسن احنا بالنسبه لی اول سؤال یعنی نريد ان شاء الله توضحون طریقه تشيعكم شلون شرفتم للتشيع بس انا اترجم هذا الشيء للمشاهدين انه شنو عن السؤالين وبعدين ان شاء الله تفضلون بجواب والكاميرا اللي موجود عندكم بعد كاميرا اللي هو تتكلمون مع المشاهدين. انا سؤالي که میپرسم از ایشون و اولین سؤالي که خواهم پرسید این هستش که ایشون چطور به مذهب حقه تشیع مشرف شدن و چجور به چه صورتی آشنا شدن که مذهب حقه تشیع اون مذهب حقیقی هستش که باید اون رو تبعیت کنند و از این بعد انشاءالله صحبتهای ایشون رو خواهیم داشت و بین صحبتهای ایشون بنده ترجمه میکنم تا بیان ایشون برای شما فارسی زبانان عزیز واضح و مشخص باشه. استاد احنا فی خدمت کن بس یعنی کلام میکن متقاطع حتی انشاءالله اگر ترجمه نحن.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا في قصة الاستبصار في بداية فهمي ووعيي للحياة وإدراكي بعض الأمور المهمة وخصوصا الأمور العقائدية يعني في مرحلة المتوسطة يعني بحدود يعني عمر 14 إلى 15 سنة بدأت يعني أفكر في موضوع الخلاف وليس الاختلاف. هناك اختلاف وهناك خلاف. الخلاف ما بين السنة والشيعة يعني هناك أجد خلاف في أداء الصلاة في ترتيب الصلاة في الوضوء في الصيام والإفطار في قضية شهر محرم وهناك من يتفاعل مع شهر محرم وهناك من يتفاعل بنسبة أقل وهناك في التاريخ قرأت هناك معارك دارت بين المسلمين بين ما يعرف عنهم الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وما بين أهل البيت عليهم السلام، وهم كلهم في دائرة الإسلام. فهذا الأمر الأول الذي دفعني إلى البحث، أنه لا يمكن أن يكون خلاف يصل إلى مرحلة القتال ويكون هناك ضحايا دماء تسفك ولا يوجد شخص على حق وشخص على باطل. لا يمكن أن يكونوا المتخاصمين على حق ولا يمكن أن يكونوا على باطل في نفس الوقت.
بحثی که ایشون مطرح میکنند این هستش که ایشون زمانی که احساس کردن که میخوان به دنبال یک مطلب جدیدی بگردن و این مسئله در ذهنشون نقش بست، تقریبا در سن 14 ساله ای بود، زمانی که ایشون احساس کردن یک سری سوالات عقیدتی براشون داره به وجود میاد و فهم مسائل عقیدتی برای ایشون مقداری آسان‌تر شده بود، یعنی داشتن آماده می شدن تا ذهن خودشون رو بیشتر نسبت به این مسائل باز بکنن. اولین موضوعی که یعنی از موضوعات اولیه‌ای که باعث شد ایشون به این مسئله توجه بکنن بحث اختلاف‌های بین شیعه و سنی بود، نه اختلاف‌های خیلی عمقی و اساسی، اختلاف‌های ظاهری مثل نحوه نماز خوندن، نحوه روزه گرفتن یا در اذان خدمتتون عرض بکنم احکام روز محرم، چرا یک عده در روز محرم به عزاداری میپردازن، عده ای اتفاق خاصی براشون نمیافته و اهمیت نمیدن. این اختلاف های بین رفتار در احکام بین شیعه و سنه باعث شد که ایشون یک علامت سوالی براشون پیش بیاد و دنبال این مطلب بگردن. و همینطور اینکه در تاریخ خونده بودن که معرکه ها، جنگ ها و نزاهای بین صحابه پیامبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت اتفاق افتاده، ایشون با خودشون این فکر رو کرده بودن که خب چطور میشه یک اختلاف، یک جنگ باعث بشه که به قتل و خونریزی بیانجامه؟ نمیشه یک اختلاف ساده منجر به قتل و خونریزی بشه، این اختلاف باید یک اختلاف خیلی خیلی حادی باشه و از طرفی دو طرف یک بحث جنگ، دو طرف یک خونریزی نمیتونن هر دو طرف اهل حق باشن، باید یکی حق باشه یکی باطل باشه، چون خون یکی داره توسط دیگری ریخته میشه. نعم استاد.
اکثر شیء اثر في تفكيري وبدا يعني يشعرني بحاله من الاضطراب وعدم الاستقرار هي قضيه معركه صفين، يعني الخلاف ما بين الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بين معاوية لعنة الله عليه. هذا الخلاف الذي حقيقة يعني حرك كل ما يدور في داخلي من شكوك نحو هذه القضية. لا يمكن أن يكون هناك متخاصمين اثنين على حق أو بنفس الوقت على باطل، لا بد أن يكون هناك حق وهناك باطل. بدأت أدرس وأحاول أن أبحث عن هذا الموضوع إلى أن تفاجأت في يوم من الأيام بكلام من أحد أبناء عمومتي ينقل لي كلاما عن رزية الخميس، وتعرفون رزية الخميس والمشاهد يعرف ما تعني رزية الخميس. قال لي بالحرف الواحد أني قرأت في صحيح البخاري وسمعت طبعا من أحد الأخوة الشيعة كلاما من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يقول عن النبي أنه ليهجر، يعني كلام فيه إساءة وطعن للنبي صلى الله عليه وآله، أي أن النبي يخرف، حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي لا يهجر، أي أنه بدأ يهلي لا يعي ما يقول. فأنا رفضت هذا الكلام وهذا الكلام بالضبط عام يعني 1987 ميلادية 87 88.
ایشون من چون می نویسم مطالبی که ایشون بیان می کنند رو الحمدلله چیزی از دستمون در نمی ره از بحث ترجمه‌ای که می خواهیم انجام بدیم. ایشون می فهمند که این مسئله در ذهن من بود تا اینکه بیشترین مسئله که ذهن من رو درگیر کرد جنگ صفین، جنگ بین آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و معاویه لعنت الله علیه بود. همینطوری تو ذهن خودم این مسئله رو حلاجی میکردم، در موردش فکر میکردم که نمیشه دو طرف این درگیری هر دو حق باشن و نمیشه دو طرف این درگیری هر دو باطل باشن، لاجرم باید یکی حق باشه و یکی باطل باشه. در این گیر و دار بودم، در فکر راجع به این جنگ بودم، تا اینکه یکی از پسر عموهای من به من در مورد بحث رضیه خمیس با من در مورد بحث رضیه خمیس صحبت کرد. رضیه خمیس همون اتفاق هستش که ما ابتدای برنامه هم دائما اون رو اشاره میکنیم، جایی که عمر توهینی به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میکنه. میگه ایشون میفهمن که پسر عموی من گفتش که من دیدم در بخاری، در صحیح بخاری نوشته که عمر همون خلیفه دوم، خلیفه ظاهری، توهینی به پیامبر خدا کرده و ایشون رو به هذیان‌گویی و طبق کلامی که ایشون گفتن پیامبر رو به مزخرف‌گویی متهم کرده. این مسئله برای من بسیار بسیار سنگین تموم شد و برای من علامت سوالی بود. کلام ما نمیدونستن، حالا من ازشون خواهم پرسید، کلام ما نمیدونستن یک همچین اتفاقی افتاده و یک مطلب جدیدی بود که برای ایشون بیان شد و تاریخ این بحث به سال 1987 یا 88 برمیگرده، تو اون تاریخ بود. یعنی لفظ صد تو ما چه تو سام این هذا الشيء قبل
ابدا
انه عمر حاجه هيك شيء، يعني هيك كلام
كان اول مره يعني عمري في هذه المرحله يعني هو تقريبا 15 سنه 15 الى 16 سنه.
شو مثلا که 15 ساله بودن و این مطلب رو هنوز نشده بودن که عمر یک چنین توهینی به پیامبر کرده،
یعنی لم تكن هناك امكانيه الوصول الى كتب مثلا مصادر مهمه، ولم نكن ايضا في هذه المرحله بمستوى ان نتابع هذه الكتب او نبحث عنها. أني يعني هذا الكلام لم أسمع به لأول مرة عن من خلال هذا أحد أقربائي الذي هو ابن عمومتي. وبعد هذا الكلام حقيقة يعني كثر الشك في داخلي أكثر من الأول، مع أني رفضت هذا الكلام. لماذا؟ لأني في موروثي السني، في موروثي الذي أخذته عن أبائي وأجدادي، بأن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني هو فاروق الأمة، وهو الذي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالروايات التي وصلتنا عن العلماء السنة بأنه هو الذي نصر الدين. هناك يرون رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطلب من الله أن ينصر دينه بأحد العمرين، عمر بن العاص أو عمر بن الخطاب أو عمر بن جهل، أو يعني أبو جهل الذي كان أيضا كان اسمه عمر. فكنت أرفض هذا الكلام، أنه يصدر من عمر هكذا كلمات وهكذا أسلوب مشين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومهين للنبي صلى الله عليه وآله.
إذا ممكن أن بس أترجم هذا الشيء. إيشون يفهمون أن بعد إن وقت من إن مطلب رو شنيدم شك در ذهن من بسيار عميق شد. ما اون زمان امکان رسیدن به منابع رو نداشتیم زیاد و در بحث تحقیق و اینا هم خیلی نبودیم یا اینکه بخوایم مطالعه بکنیم، بنابراین این مسئله رو در اون سن 15 سالگی نشنیده بودم. ولی بعد از اینکه این مسئله رو شنیدم بسیار نسبت به این مسئله حساس شدم که چطور میشه این مسئله اتفاق بیفته. در ابتدا این مطلب رو ایشون رد میکنه، یعنی مثل تمامی اهل سنتی که تماس میگیرن عموما و همین رفتار رو دارن، رد میکنه که چطور میشه با توجه به احادیثی که ما شنیدیم که نسبت به عمر، که عمر طبق تعریف خود اهل سنت فاروقی هستش و پیامبر گفته که من از دو عمر میخوام که دین من رو نصرت و یاری بده، یکی عمر عاص و یکی عمر ابن خطاب، این احادیثی که در ذهن ایشون بوده باعث میشده که این مسئله رو نتونن با هم جمع بکنن که چطور میشه یک کسی که یک چنین احادیثی من خوندم و به من آموزش دادن که این احادیث در مورد او وجود داره، یک چنین توهین و بی‌ادبی رو نسبت به پیامبر خدا انجام بده. اذن و ما حصل و کیف یعنی وصلت الى هاي النتيجه انه اذن الاحاديث مو احاديث صحيحه بالنسبه لعمر، عمر عاص، عمر بن الخطاب، وان هذا الشيء اللي حصل هو كان اللي هو حصل وكان خطا.
احسنتم. يعني بدات مرحله البحث بعد عام 1988 انتقلت الى بغداد. انا كنت اسكن في منطقه ريفيه، منطقه يعني بعيده عن المدينه، وانتقلت الى بغداد في منطقه الحريه القريبه على مدينه الكاظميه على طريق الامام موسى بن جعفر عليه السلام والامام الجواد. فكان هناك يعني انفتاح أكثر، لقاء بمجموعة من الشباب الذين لديهم بعض المعلومات، وبدأت أبحث إلى أن وصلت إلى مصادر حقيقية، كتب مهمة مثل كتب العالم الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، كتاب المراجعات وكتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة، وكذلك كتاب النص والاجتهاد، وأيضا كتب التيجاني السيد التيجاني الذي هو أيضا من المستبصرين. وبدأت أقرأ ووفق ما بين المنقول الذي أقرأه وما بين العقل الذي يتوافق بين هذه المعلومات، وبالفعل وصلت إلى هذه الرواية رزية الخميس، وقرأتها بنفسي بأم عيني، قرأتها في صحيح البخاري، لكنهم في طبعة متقدمة غيروا هذه العبارة من النبي يهجر إلى أن النبي غلب عليه الوجه، وهي تعني إلى نفس المعنى. إذا كان هكذا وهكذا، أن النبي إذا وصل إلى حالة المرض للأسف الشديد في يعني تفكيرهم في فهمهم، أنه سيتكلم بشيء غير حالة بعيد عن الوعي.
أحسنتم، شكرا.
هذا لأنه غلب عليه الوجه.
شكرا. ايشون میفهمن که من تحقیقاتم رو بعد از این قضیه شروع کردم، از اونجایی که در جای روستایی زندگی میکردم و امکانات تحقیق و تفحص برای من زیاد وجود نداشت، به شهر منتقل میشم. بعد از اینکه وارد شهر میشن و شروع میکنن به تحقیق کردن، اسناد رو با چشم خودشون میبینن، از کتابهای مثل کتاب عبدالحسین شرف الدین، کتاب مراجعات و کتاب آیه تیجانی که از مستفسرین هستن استفاده میکنن و شروع میکنن به خوندن این مطالب، و در هنگامی که مطالب رو میخونن با عقل خودشون و مطالبی که خونده میشه یک تعاملی رو انجام میدن، یعنی مطالب رو سعی میکنن هم دقت عقلانی در مطالب داشته باشن هم روایات رو خوندن، تا اینکه به جایی میرسن که میبینن در کتب اکثراً کلمه ان النبی یا ان رجل لیهجر وارد شده و بعدها این کلمه لیهجر تبدیل شده و در حقیقت نرم شده به کلمه النبی غلب علیه الوجه. ایشون میفهمن که همین کلام ان رجل لیهجر رو من دیدم که از عمر مطرح شده، ولی که بعدها در چاپهای بعدی نوشته شده بود که عمر گفته پیامبر درد بر او غلبه کرده. هر کدوم از این کلام رو اگر بخوایم بگیریم، هر کدوم اونها توهینی هست به ساحت مقدس پیامبر، چرا که پیامبر خدا شخصی هستش که نمیاد و از هوای نفسش صحبت بکنه، و یک چنین کلامی و یک چنین نسبتی به پیامبر خدا نسبتی بسیار زننده هستش. الان صد تقریبا احنا وقتنا محدود، فأريد شوية يعني بخلاصة انه نوصل الى النتيجه النهائيه حتى بكره ان شاء الله نقدر السؤال
ماضي. النتيجه النهائيه اني حقيقه بعد البحث والتدقيق والتمحيص ومطابقه المعقول المنقول والمعقول، وصلت الى حقيقه ان مذهب اهل البيت هو المذهب الحقيقي الذي يمثل الاسلام الحنيف كل تعاليمه وتفاصيله وسننه ومنهاجه، على المستوى العقائدي، على المستوى الفقهي، على المستوى الأخلاقي، على مستوى الرجال والشخصيات. لم أجد في شخصيات أهل البيت من الأئمة المعصومين الاثنى عشر شخصا قيل عنه من أعدائه أنه يكذب أو أنه تجاوز على النبي صلى الله عليه وسلم، من أعدائه ليس من أصدقائه، بينما هناك الصحابة الذين يقول بأيهم اهتديتم اقتديتم، هذا الحديث الذي هو حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الكثير من الصحابة لم يكونوا عدول وكانوا يتجاوزون ويخطئون ويقتلون، ليس فقط يخطئون. معاوية قتل الكثير من الناس من الصحابة أيضا، قتل عمار بن ياسر وحجر بن عدي، فكيف إذا نضع هؤلاء في يعني خانة الصحابة؟ لا يمكن.
شكرا. لا من پرسیدم ازشون که به خاطر اینکه وقتمون محدود هستش نهایت برنامه و در نهایت چه اتفاقی افتاد، ایشون فهمیدن که من در نهایت به این نتیجه رسیدم که دین خدا و مذهب حقه باید از اهل بیت پیامبر خدا گرفته بشه از کسانی که از هر گونه خطا و اشتباهی مبرا بودن، چرا که همونطور که در نصوص خوندن هیچ کدوم از اهل بیت عصمت و طهارت کاری خلاف، اشتباه و دور از رفتار پیامبر خدا انجام ندادن و حتی دشمنان در مورد اونها یک کلمه و یا یک رفتار اشتباه رو گزارش نکردن، چه برسه به صحابه‌ای که حتی افراد بسیاری رو کشتن، مثل معاویه که افراد بسیاری رو به قتل رسونده بود. و در نهایت ایشون به این نتیجه رسیدن که راه صحیح و راه درست در پیروی و تبعیت از اهل بیت عصمت و طهارت هستش. شکران استاد، شکران، یعنی های سیر وقتیه و کیف استاد
صادق. دقیقا اقول لاخواننا و اهلنا السنه،
نعم،
الذين يصفهم مراجعنا العظام بانهم انفسنا، أن ينظروا بنظرة الفاحص المنصف الباحث عن الحقيقة كما كان سلمان المحمدي عليه السلام، ولا يعطي قدسية إلا لمن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه القدسية، للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأئمة المعصومين، أما غيره فهو قابل للنقاش، لا نناقش في ذات الله، لا نناقش في الأنبياء والمرسلين والأئمة، لكن في غيرهم النقاش مفتوح.
ایشون هم یک پیشنهادی میکنن به اهل سنتی که دارن برنامه رو میبینن و معمولا هم به زبان برادران اهل سنت از اونها یاد میشه، یک خواهشی دارن از اهل سنت، برادرانی که بالاخره برنامه رو دارن میبینن، و اون این هستش که با دیدی منصف به قضایا نگاه بکنن، نه با تعصب، و هیچ قدسیتی رو، هیچ قداستی رو به هیچ کس ندن غیر از خدای عزوجل و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، چرا که هر کسی غیر از خدا و رسول خدا و اهل بیت که در قرآن در آیه تطهیر مشخص شده در حقیقت منزلت اونها، امکان اشتباه و خطا رو دارن. پس بنابراین بدون تعصب به این مسائل نگاه بکنن، باشه تا انشالله مراتب هدایتشون فراهم بشه. حاجی هدایتی، من فکر میکنم تقریبا اگر از اتاق کنترل برای فکر میکنم 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر اتاق کنترل به ما اجازه بدن که ما یک مقدار این بحث رو ادامه بدیم و چند تا از سوالایی که حاجی هدایتی مطرح میفرمایید رو بفرمایید که ما از جناب حسن هادی بپرسیم و ببینیم جواب ایشون چی هستش.
در واقع خلاصه صحبت ایشون بود که باعث تشیع ایشون عمر خطاب بوده در قاعده، که ما هم شبها اصرار برای امر داریم.
اذن عمر هو اللي سبب في تشيعكم،
يعني ان النبي لا يهجر سببا في استبصاري، وان شاء الله في النيه في الايام القادمه اذا الله وفقني وفي البيت اكتب كتابا، يعني العنوان موجود شيعني عمر.
ايش معنى عمر فهمان که این کلمه عمر که گفته پیامبر هذیان میگه باعث استبصار و تشیع من شده، و در آینده انشاءالله تصمیم دارن کتابی رو در همین زمینه با عنوان عمر مرا شیعه کرد بنویسن.
بله، یکی از سوالاتی که معمولا ما همیشه با مطرح میکنیم، البته جوابش تقریبا مشخصه، غالب اهل تسنن که تماس میگیرن خودشون رو پیرو سنت پیغمبر میدونن، در این حالی که وقتی مراجعه به زندگی اینها میکنیم، اینها از سنت عمر خطاب پیروی میکنن. نمونه بارزش بحث نماز تراویح، خب ایشون آیا در اون زمان چیزی به گوششون خورده بوده، کسی رو براشون باز کرده بوده، یا نه مثل همه اهل تسنن گمان میکردن که این بدعت همون سنت پیغمبر است.
بسیار عالی استاد. طبعا اخوان عندنا سؤال نسأله من الجمهور من المشاهدين، انه اكثر المشاهدين السنه لمن يتصون يزعمون انه هم يتابعون ويتبعون سنه النبي صلى الله وسلامه عليه وما يتابعون سنة عمر، بس لما نحن نلاحظ نشوف في صلاة التراويح انه هو بدع من بدع عمر اللي هو موجود في كتاب، يعني في احد الصحاح مالتهم. بالنسبة لكم هذا الشيء شلون انتوا كشخص لما كنتوا سني، هذا كنتوا تفكروا انه هذا السنة من سنة عمر لو من سنة النبي، او كيف المجتمع السني يفكر حول هذا الموضوع؟ هل ياخذ هذا الشيء من سنة عمر، يعني يعتبره من سنة عمر، او يعتبره من سنة النبي صلى الله عليه واله؟
طبعا اكيد هو اشتباها يقول بانه من سنة النبي صلى الله عليه واله، مثل ما انا كنت يعني نشتبه بهذا الامر، ان السنة عندما نقول القرآن والسنة، القرآن وكتاب الله والسنة هي احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، قوله وفعله واقراره، لكن بعد اطلاعنا على الأمور بحقيقتها أنه تبين أن هذه ليست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نعم هناك أحاديث يتبعها أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب هذه الأحاديث للأسف هي لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه أبو هريرة مثلا وكثير من عكرمة وغيرهم. يعني هناك رجال رووا في أسانيد أو هم واسطة بالحديث، هم فيهم طعن كبير وهم فيهم إشكالات كثيرة، فوصلت هذه الأحاديث مشوهة، فهم يأخذون ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون عن هؤلاء الأشخاص الذين رووا لمصلحة السلطان لمصلحة الحاكم.
ایشون هم دقیقا همین رو اظهار میکنن و میفرمایند که اون زمانی که من نماز تراویح رو میخوندم، من هم مثل بقیه مردم اهل سنت فکر نمیکردم که این سنت سنت عمر باشه و فکر میکردم سنت رسول خدا باشه. حالا که بعد از تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدم که خیلی از احادیثی که در کتب اهل سنت ذکر شده، هرچند بعضی از احادیث از پیامبر خدا هست، برخی از احادیثی که بالاخص از اکرمه یا ابو هریره نقل شده، اینها مطالبی هست که به پیامبر نسبت دادن و از سنت پیامبر خدا نیست. و یک نمونه از اون هم همین بحث نماز تراویح هست که طبق بیان ایشون اکثر اهل سنت فکر میکنند که این از سنت پیامبر خدا هست، حالون که بدعت عمر هست.
خصوصا عفوان هنا که یعنی لدینا یعنی روایات موجوده فی کتب سنه منع تدوین الحدیث عن عمر، عمر كان يمنع تدوين الحديث.
نعم. فكيف يوجد هذا الشيء في روايات أهل السنة؟
نعم موجود.
يعني بهمچنين روايات هاي هست كي بيان ميكنه كي عمر منع ميكرد بيان حديث از رسول خدا رو، يعني حديث رسول خدا بياد بيان بشه عمر اين رو منع كي اين رو مفصل طبعا جوابي هم در برنامه
كانت الاحكام تصدر ومنها مثلا الطلاق. اليوم السنة يعني لديه مشكلة في قضية الطلاق ولفظة الطلاق ثلاث مرات.
یعنی یکی از مشکلاتی که الان در بین اهل سنت هست بحث طلاق و اون لفظی هستش که برای اون طلاق جاری میشه که روایت های متفاوتی برای
این ازهر بده و یرجعون الى مذهب اهل البيت.
این بدعت های خلیفه عمر همین سه طلاقه است و واقعا الان زن و مرد های سنی گرفتار شدن، چون سه طلاقه در یک مجلس نه با قرآن سازگاری داره نه با سنت پیغمبر، حتی بخاری هم دارد که این رو عمر یکی دو تا پنج تا ده تا نیست. لذا برای شیعه شدن افراد اهل تسنن، حالا این به عنوان مزاح عرض میکنم، اگه روز قیامت فرض میگیریم شما سنی ها با عمر مقابل شدید و گفتید چرا ما رو منحرف کردید، او آقا میتونه بگه آقا هر کاری ما کردیم، بدعت در دین خدا گذاشتم که شما بفهمید، از من پیروی نکنید، نفهمیدید. به پیغمبر خدا من عمر فحش دادم که بفهمید من به در پیروی نمیخورم، نفهمیدید. مدت ها بی‌نمازی کردم، نماز نخوندم که شما بفهمید، نفهمیدید. در طلاق سگانه بدعت گذاشتم که بفهمید، نفهمیدید. گفتم قرآن تحریف شده که بفهمید، نفهمیدید. مقصر من نیستم. لذا این اسناد الان به دست اهل سنن رسیده و میتونن از طریق این هدایت بشن.
تو اگه سوال دیگه‌ای هست که می‌خوای شما
سوال دیگه‌ای که ما این شب مطرح می‌کردیم که تقریبا اینا همه به یک ریشه برمیگرده، این ندانستن اهل سنن. ببینید نظر ایشون نسبت به این حکمی که عمر خطاب نسبت به تیمم داده که اگر آب نبود لا تصلی، نماز نخوند، و خود ایشون هم تا دو ماه گفته اگر آب نباشه نماز نمیخونم، اینها آیا به گوش اینها خورده بوده نخورده بوده؟ خودشون نظرشون چیه؟ بالاخره چنین شخصی آیا میتونه سنت پیغمبر رو منتقل کنه؟
اجازه میفرمایید اول بپرسم از ایشون که اگر جایی آب نباشه
قبل از
سوال، یعنی سوال حکم شرعی، اگه واحد يحتاج يغسل حتى يصلي وما يحصل ماء، شنو لازم يسوي؟
فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
آية من القرآن؟
آية طبعا
آية القرآن هسه اگر آب پیدا نکردید تيمم بکنید و نماز بکنید. بالنسبة لعمر هناك رواية يعني تنقل انه جاء شخص لعمر وقال انه احنا بعض الأحيان في سفراتنا ما نحصل ماء شهر شهرين من حصل. عمر إجابة يقول إذا آني فأما أنا لم أجد الماء فلم أكن لأصلي، ما أصلي. فشون هذا الشيء؟ أبت سؤالي أبت أسألكم هذا هنا بهالمضمون، إنه أول شيء هل أهل السنة يدرون بهذا الشيء إنه عمر ما كان يعرف حكم حكم التيمم؟ لو يدرون هذا الشيء، وإذا يدرون شون يوضحون هاي الفكرة، شون يبررون عمر بما أنه هو ما كان يصلي، شون يبررون؟
يعني طبعا التبريرات للأسف كثيرة، يعني حتى في قضية مثلا أذكر في قضية عزل خالد بن وليد من الجيش طه حسين في كتابه كتاب اسمه الشيخين أبو بكر وعمر ويبدأ يعني يشرح هذه القضية ويبرر لماذا عمر عزل خالد عندما استلم الخلافة وأبو بكر أبقاه عندما كان خليفة في قضية قتله لمالك بن نويرة فيبرر يقول بأن أبو بكر كان يخاف على الجيش ويريد أن يكون هناك قائد كخالد مريد موجود في الجيش ولا يكسر الجيش بينما يقول أن عمر هو شديد ولا يريد أن يقيم الحد على المتجاوزين والمخالفين فعزله أراد أن يعني يقيم عليه الحد في حياة أبو بكر لكنه لم يستطع باعتبار أنه أبو بكر تشفع له وأبقاه على الجيش لكن بمجرد موت أبو بكر واستلام عمر السلطة عزل خالد بن الوليد من الجيش فهذه التبريرات كثيرة لها أول وليس لها آخر
لها
أن يا عمر أن حتى ربات الحجال أفقه منك يا عمر هو يقول يقولون هذا أنه عمر يعني يقر بأن هناك من هو أفقه منه وهذه يعني كرامة وهذه فضيلة
ها شنو ربات شنو ربات
الحجور يعني الحجور التي النساء التي
أفقههم
يعني منك يا عمر
أحسن إذا بس خلينا نترجم هذا الموضوع من ازشون پرسیدم که در همین بحث حکم تیمم اولا که خب پرسیدم ازشون که اگر آب پیدا نکردیم نیاز به غسل داشتیم چیکار باید بکنیم آیه قرآن رو فرمودن که اگر آب نبود باید تیمم کرد بسیار واضح سؤال بعدی که پرسیدیم طبق بیان حاجی درایتی این بود که خب آیا اهل سنت این مطلب رو میدونن از عمر یعنی که توجیه میکنن ایشون فرمودن که خب اکثرا نمیدونن و کسانی هم تو این زمینه زیاد توجیه میکنن بالاخص علمای اهل سنت مثل افرادی مثل طه حسین در کتاب الشیخین ابوبکر و عمر از این نمونه توجیهات در کتاب خودش زیاد داره جایی که در قتل خالد ابن نویره ابوبکر به نحوی با خالد ابن ولید رفتار میکنه و عمر به نحوی دیگه دو رفتار کاملا متفاوت ولی که آیه طه حسین در این کتابش حالا ما تصمیم نداریم خیلی این افراد رو بیاییم برجسته بکنیم ولی به هر حال بیان میشه که این افراد میان و توجیه میکنن رفتار این دو خلیفه رو ابوبکر و عمر رو تا جایی که حتی در کنار این توجیهات ما میبینیم که حتی بیانی هست که زنهای در خانه از عمر فقیه تر بودن حال مقوله من ربات الحجور افقه من عمر من
عمر
این بیانی که من برای که تأکید و مطمئن بشم پرسیدم از جون که خواهم این که قضیه که میفرمایید زنهای در خانه از عمر فقیه تر بودن بیان کی هستش کی همچه حرفی رو زده میفهمم که خود عمر خودش گفته که زنهای در خانه از من عمر فقیه تر هستن اذن صد یعنی نقدر هیچی نفهم من الموضوع انه قاطبت اهل السنه قاطبت اهل السنه ما يعرفون انه عمر ما كان يعرف حكم التيمم صحيح والعلماء اللي يدون هذا الشيء يقومون يبررون
مثلا في قضية التيمم
نعم.
التبرير كالآتي بالضبط ان الآية التي نزلت وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
نعم.
يقولون عمر لم يرى الجنب داخلا في هذه الآية والملامسة التي في الآية فسرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة
جو اینجا یه بحثی رو بیان کردن که دیگه نیاز به توضیح و تفصیل داره حتی خیلی در این جمله خیلی کوتاه ایشون میگن که از نمونه بهونه هایی که یا توجیهاتی که میارن در بحث این که عمر چرا یک همچین حکمی رو داده که آقا اگر نیاز به غسل جنابت داشتی غسل نکنید و نماز نخونید بس انا در شوف الآیه العفو و الآیه این آیه که میفرماید و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا این آیه را اینطوری تفسیر میکنن که یعنی عمر بنام که یعنی عمر میگه کلمه جنوب شدن رو در این آیه ندیده و گفته که خب چون بحث جنوب شدن اینجا نیست و ملامست نساء رو منظور همون لمس دستی در حقیقت ایشون تفسیر کرده، به همین خاطر گفته که اینجا برای بحث جنابت تیمم نیاز نیست.
بله خب این خلیفه علی الظاهر این نمازایی هم که نمیخونده، چون ببینید نماز صبح دو رکعت تو قرآن که نیست، ایشون ندیده، اگر نگاه میکرد نماز ظهر چهار رکعت، چون نگاه کرده تو قرآن دیده که نماز صبح و ظهر و شب اینا هم که نیست تو قرآن، گفته پس هم ما همین نماز نخونیم ساده تره. خب این توجیهات که اصلا
یعنی این توجیه هست،
توجیه عمریش دیگه، اصلا اسمش رو خودشه.
بس یعجبنی هذا الشيء وان هذا الموضوع همین توجیه میگن در صحیح بخاری در کتاب تیمم شماره 331 هست، یعنی یک توجیه هست اگه هر کسی بخواد اینو مراجعه بکنه. فکر میکنم
یه اصلا کسانی که اندک آشنایی با حداقل بچه های کوچیک یکم باشون توضیح بدید، اون جمله‌ای که شروع فرمودن که عمر گفته که حتی زنهای تو خونه از من باسوادترن، اگر یک راست تو عمرش گفته باشه همینه. خب ما حرفون این است، یه آقایی که خودش داره اعتراف میکنه که همه از من عالم‌ترن حتی زنهای درون خانه، خب یکی نیست میگه آقا تو اینجا چیکار میکنی؟ پس اگه همه از تو عالم‌ترن بذار برو مردم دین مردم رو به بازیچه نگیر، خلافت رو به زور گرفتی اب نداره، چرا دین مردم بیاد دست کسی که خودش معتقد است آقا من نمیفهمم، ول کنید. اما دیگران متاسفانه راه نمیکنن.
بجا ما تقریبا 2 دقیقه و 30 ثانیه تا پایان برنامه فرصت داریم، حالا اگر مطلبی رو میخواید بهم بفرمایید یا سوال نهایی
ما ادبی که مهمان اگه نکته خاصی داره ما که هر شب مدام بینند
استاد تقریبا
من تدری اخ فیصل البخاری يقول فكل ما في الامر ان عمر لم يتذكر هذه الحادثه واعتقد انه ليس معصوما حتى يجعل هذا مما يعاب عليه.
يعني شلون؟
يعني عندما يكون الخطا في عمر يقول انه ليس معصوما.
يعني هم ما يخالف عادي. يكي دیگه از بهونه هایی که یا در حقیقت تبرير هایی که
هذه روايه مع عمار لما ذكره عمار وقال لا تروي هذه الحادثه
اینه که میگن عمر خب معصوم که نبوده دیگه، بالاخره حالا اشتباه هم میکرده.
یعنی ما هم حرفمون همین است که دینتون از کسی بگیرید که اشتباه نمیکنه. چه تضمینی که چیزایی که آورده دیگر چیزاش هم اشتباه نکرده؟ اهل بیت پیغمبر به نص آیه تطهیر اشتباه نمیکنن. پس باید دین رو از اینا اشتباه.
نحن نريد ان نرسل رساله الى السنه انه يقر بانه عمر ليس معصوم. خلاص
هو هذا كلام النهايه بعد عندنا بس دقيقه واحده. يعني اذا تقدرون توصلون رساله لاهل السنه خلال دقيقه، شنو هي الرساله حتى ان شاء الله؟
الرساله ان يعني يجب ان تتبعوا ما أراد الله ورسوله، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أنتم تقرؤونها في بعض الكتب كتاب الله وسنتي. جيد، من هو أفهم بالسنة؟ أهل البيت، لأنهم معصومين.
شكرا.
والمعصوم لا بد أن يتقدم على غير المعصوم، فإن قدمتم غير المعصوم على المعصوم وقعتم في هذه الاشتباهات وفي هذه الإشكالات. ومن أعظم الإشكالات التي وقع فيها أهل السنة
أن خلفاء أمتي 12 خليفة كلهم من قريش، هم يقرون بها لكن لا يعرفون اليوم كيف يفسرونها. أحسن.
شكرا أستاذ، العفو عن لأنه الوقت ضيق. بعنوان پیام نهایی جناب آقای حسن هادی الجبوری، ایشون میفرمایند که من پیامم به تمام اهل سنت این هستش که از خدا و پیامبر خدا پیروی بکنید، اونگاه که پیامبر خدا فرمود انی تارک فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، از من در بین شما دو چیز دو شیء گرانبها رها میکنم، میگذارم کتاب خدا و اهل بیت من. اگر شما میگویید سنت که پیامبر گفته سنت من، سنت پیامبر رو هم باید از اهل بیتی بگیرید که از هر گونه خطا و اشتباه معصوم بودن، نه کسانی که زندگیشون صد تا صد اشتباه بوده.